راههایی که میتونید تماس بگیرید، ارتباط برقرار کنید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلفی که تقدیم حضورتون میشه مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش 30306 در اختیار شماست. میتونید پیامک بفرستید و اظهار نظر کنید در مورد برنامه‌های مختلف. تلفن‌های برنامه‌های زنده هم در اختیار شماست. در طول مدت زمانی که برنامه تقدیم حضورتون میشه فرصت دارید تماس بگیرید در مورد همون برنامه مورد نظر ارائه آرا با نظرهای خودتون رو داشته باشید برای ما و همکارانمون. 2202-1387 و 2202-1388 دو شماره تلفن ماست و اما روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 هم حتما پاسخگوی شما خواهد بود در مورد کلیه برنامه های رادیو ورزش. امیدوارم تا به این لحظه بخش اول برنامه ها رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم آورده باشه و در ادامه همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه فرهنگ و ورزش.
فرهنگ و ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود حضور همه شما شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی رادیو ورزش. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. با فرهنگ و ورزش، آخرین فرهنگ و ورزش این هفته در خدمت شماییم. و ما بریم به سراغ موضوع برنامه امروزمون. حتما میدونید که ما این هفته در برنامه فرهنگ و ورزش راجع به ورزش ایران بعد از پیروزی انقلاب داریم صحبت میکنیم. گرامی میداریم ایام الله دهی فجر رو و همین مناسبت سبب شد که این هفته بتونیم یک بررسی دقیق و منصفانه راجع به شرایط ورزش کشورمون به خصوص در حوزه فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب داشته باشیم. آنچه که در طول 14 دهه گذشته بر ورزش ایران به شکلی وجود داشته و راجبش صحبت شده و البته جزء سیاست‌ها و اهداف بوده هم موضوع بحثی بود که با حضور کارشناسان، اهالی فن و البته برخی از مسئولان ورزشمون در طول این 14 دهه به بحث و بررسی گذاشتیم و سعی کردیم که نگاه اونها و البته زوایای دیدشون رو هم در این برنامه راجبش حرف بزنیم. امیدوارم که امروز هم همراه ما باشید. امروز جمع‌بندی بحث خواهد بود و اگر نکته و مطلبی هم دارید میتونید با ما در میون بگذارید. راه ارتباط رو برنامه هم که میدونی یه فاصله بگیریم. من شماره یه بار دیگه خدمتون عرض کنم. ۲۲۰-۲۳۸۸ و 30306 اینها راههای تماس شما با برنامه فرهنگ و ورزش هست و مباحثی که انشالله امروز هم در ادامه مطالبی که از اول هفته داشتیم قرار هست به اونها بپردازیم. حتما همراه ما باشید و اگر نظر و دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. در جهان امروز ورزش پدیده است که میتونه پویایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور رو به همراه داشته باشه. تا جایی که بسیاری از کشورها محور برنامه توسعه خودشون رو به ورزش متمرکز کردن. توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی در کشور میتونه زمینه پویایی و نشاط اجتماعی رو به همراه بیاره و سرمایه‌گذاری در حوزه درمان و بهداشت رو کمتر کنه، به کاهش مصرف دارو منجر بشه و خیلی از نکات دیگه. با وجود اینکه هرم سنی جامعه ایران جوان هست، طبیعتاً پویایی در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی انتظار غیر معقولی نیست. ورزش با کارکردهای مختلف خودش میتونه به جامعه پذیری افراد بر اساس ارزش‌های حاکم در اون جامعه کمک بسیار زیادی بکنه. از این رو کشورهای توسعه یافته نقش محوری رو برای ورزش در توسعه کلان خودشون در نظر میگیرن. نگاهی به آمار منتشر شده بر اساس شاخصهای کلان و اهداف کمی ورزش همگانی میتونه تا حدودی چشم‌انداز مناسبی رو در این زمینه در اختیار ما قرار بده. ورزش همگانی در سالهای پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد قابل توجهی بوده که نگاهی آماری نشون میده این مهم به خاطر فراهم شدن شرایط و یک سری پیش زمینه ها محقق شده. مواردی مثل ایجاد تشکیلات تربیت بدنی در بعضی از دستگاه ها و نهادهای اجرایی، احتمالاً میدونید دیگه تقریبا بیشتر نهادها و دستگاه هایی که ما در کشورمون در قالب دولتی و حتی چه در بخش های نیمه دولتی و در کنارش خصوصی دارن فعالیت میکنن، مقوله ورزش یک تشکیلات مشخص و مجزای خودش رو داره و معمولاً به این شکلی موضوع پیگیری میشه. کمیسیون ورزش همگانی در یک مجموعه نظیر کمیته ملی المپیک هم یکی از اتفاقاتی بوده که در حوزه ورزش همگانی رخ داده. هیئت‌های ورزش همگانی و در کنارش هیئت‌های ورزش‌های روستایی عشایری هم در روستاهای مختلف و در استان‌های گوناگون در نقاط دورافتاده این سرزمین هم یکی دیگر از تلاش‌هایی بوده که سعی شده بر اساس اون ورزش همگانی جایگاه خودش رو حفظ بکنه. تبلیغات گسترده در رسانه‌های مختلف به ویژه رادیو و تلویزیون. شما ببینید خب ما در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شبکه رادیویی ورزش رو داریم، شبکه تلویزیونی ورزش رو داریم، شبکه‌هایی رو داریم که تقریباً در طول شبانه روز یک یا دو برنامه، حداقل یک یا دو برنامه ورزشی رو دارن به صورت مستقل پخش می‌کنن و البته تمایلی که ساکنان مناطق شهری و روستایی در اجرای فعالیت‌های ورزش همگانی دارن، پارک‌ها و بستان‌هایی که به هر حال زمینه فعالیت افراد درش فراهم شده، حتی ویژه بانوان به شکل خیلی خاص در بسیاری از نقاط کشورمون شرایط فراهم شده که بتونن به راحتی فعالیت‌های ورزشی همگانی خودشون رو دنبال بکنن. اینها همه با همه حکایت از این داره که مقوله ورزش همگانی یک اولویت بوده. اما اولویتی که آیا به نقطه مطلوب خودش رسیده؟ آیا ما تونستیم به واسطه همین تلاش‌هایی که صورت گرفته، چه جنبه تبلیغاتی، چه جنبه اطلاع رسانی، چه جنبه ایجاد امکانات سخت افزاری، فرصتی رو فراهم بکنیم تا جامعه ما با علاقه تمام این کارو انجام بده؟ خب وقتی نگاه میکنیم به برخی از اتفاقات پیرامونمون در شرایطی که به هر حال جامعه ما با اون در واقع ارتباط هست، چه مسائل اقتصادی، چه شرایط حالا شغل و در واقع فعالیت هایی که در این زمینه افراد انجام میدن، چه مشغله های روزمره ای که برای اونها به وجود اومده، میبینیم که اگرچه در این زمینه کارهای تبلیغاتی و حتی سیاست گذاری های خوبی صورت گرفته، اما در عمل هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم و چه بسا خیلی معتقد هستن که اول راه هستیم. راجع به این قضیه ما صحبت کردیم در طول این هفته، گفتیم که تلاش‌های زیادی صورت گرفته، سیاست‌گذاری‌های مقطعی انجام شده، اما در قالب یک سیستم، یک برنامه جامع، در قالب یک راهبرد یا حتی نقشه راه نبوده. اگر این اتفاق می‌افتاد، بدون شک ورزش ما می‌تونست مدعی باشه که مثلا در بازه زمانی 5 ساله یا 10 ساله یا حتی 4 ساله، در واقع با تغییراتی که در حوزه‌های سیاسی اتفاق می‌افته، تونسته مراحل رشد خودش رو یکی بعد از دیگری سپری بکنه. اگر این اتفاق میافتاد ما بایستی الان اگر در واقع بازه زمانی همون 4 ساله رو در نظر بگیریم 10 دوره متفاوت رو برای ورزش در واقع ترسیم کرده بودیم و امروز در نقطه دهم احتمالاً شرایطمون شرایطی بسیار ایدئالی می بود. بنابراین این بحث جای صحبت داره و اینکه چقدر ما تونستیم با ایجاد تشکیلات تربیت بدنی مثلا در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل موازی کمک بکنیم به رشد ورزش و فرهنگ ورزش و چقدر احیانا آسیب زدیم به اون. راجع به این قضیه هم صحبت کردیم و ادامه برنامه هم سعی می‌کنیم به شکل این موضوعات هم بپردازیم. شما هم اگر نظر و دیدگاهی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند، موسیقی هایی که این روزها پخش میشه یادآور خاطراتی هست که اگر ما خودمون جزء بچه های انقلاب باشیم در اون دوره حضور داشته باشیم خب قطعا خاطرات زیادی به ذهنمون میاد و چه کسانی که به هر حال در دوره های بعد در سال های بعد در قالب فعالیت های اجتماعی یا حضور در مدارس این دست موسیقا زیاد به گوششون در واقع آشنا هست و خاطرات زیادی رو از فعالیت های دست جمعی و حضور گرم در واقع در مدارس یا حتی در دیگر فعالیت های اجتماعی به خاطر میارن. اینها نقطه های اشتراکی هست که در بخش های مختلف ما نمونه های زیادی داریم. شاید حالا یک بخشیش به این دست از موسیقی ها و سرود های انقلابی برمیگرده، بلکه وقتی نگاه میکنیم مردم سرزمین ما از همین وجود اشتراک میتونن راه های موفقیت رو در هر عرصه‌ای باز بکنن، از جمله در حوزه ورزش که امیدواریم انشالله این اتفاق در شرایطی که 4 دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی سپری شده بتونه باب اتفاقات هرچه بهتر رو هم باز بکنه. بریم به سراغ گفتگوی برنامه امروزمون. جناب مهندس سعید فائقی، یکی از نام های آشنا و تاثیرگذار ورزش ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، همراه ما هستند و قصد داریم باشون گفتگو بکنیم راجع به بحثی که از آغاز هفته راجعش صحبت شده است. آقای فائقی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم جام درخشان به خدمت حضرت علی همکارانتون و شنوندگان عزیز که محبت میکنم ما رو تحمل میکنم.
حالتون چطوره؟ خوب ان شاء الله.
ارادتمند از زنده باشید. ایامم ان شاء الله مبارک باشه برای همه ایرانیان ان شاء الله.
درود.
که ایام انقلابمونه و فجر فاطمی است ان شاء الله که برای همه مبارک.
زنده باشید. متشکرم ازتون. آقای فائقی عزیز جان. ما یکی از بحثایی که این هفته در برنامه فرهنگ و ورزش سعی کردیم بهش بپردازیم،
بله،
موضوع ورزش بعد از پیروزی انقلاب بود. اینکه 4 دهه از عمر انقلاب ما داره میگذره و به همین تناسب ورزش ما هم عمر 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب خودش رو سپری میکنه. از طرفی این نگاه هم شاید بارها عنوان شده باشه، به خصوص حالا کسانی که سعی میکنن یک نگاه قیاس داشته باشن که درست و غلطش بحث مجزایی هست، که ما ورزشمون پیش از پیروزی انقلاب هم شکل داشت، میگرفت، کار میکرد، میزبانی به عهده میگرفتیم، مراحل رشدی هم اتفاق میافتاد، نتایج ورزشی خوبی هم رقم می‌خورد. ورزش ما چه اتفاقی براش در طول این 14 افتاد؟ آیا مسیر رشد خودش رو پیدا کرده؟ آیا راهش رو پیدا کرده؟ یا فکر می‌کنید که ما در زمینه ورزش نتونستیم موفق عمل بکنیم؟
اتفاقا جناب درخشنده، ورزش به زعم حقیر نسبت به سایر پدیده‌ها رشد بسیار بیشتری رو تجربه کرده.
درست.
خدمت شما عرض کنم، اولا ببینید که ورزش متاسفانه در اواخر دولت پهلوی، اصلا سازماندهی ورزش بعد از المپیک کانادا به دلیل نتایج ضعیفی که ورزش گرفته بود منحل شد اصلا. یعنی وقتی ما وارد انقلاب اسلامی شدیم، دستگاه ورزش دستگاه منحلی بود و قرار بود ولیعت یه سیستم جدیدی رو براش طراحی کنه که مشاور آورده بودن از فرانسه این ور اون ور خارج، همینطوری عقیم مان تا اومد به اصطلاح زمان انقلاب. یعنی درسته حالا اگر هر رشته دیگری شرایطی داشته، شرایط ورزش در پایان روزهای رژیم سابق شرایط خوبی نبود، یعنی دستگاه منحل شده بود، هنوز سیستم جدیدی جایگزین نشده بود و در حقیقت یه جوری بلا تکلیفی بر ورزش حاکم شده بود. اما بعد از انقلاب، من میخوام شما به لحاظ ابعاد مختلف رو بررسی بکنیم.
بله درست میفهم.
اولا که خودتون میدونین بالاخره ما متاسفانه بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب جنگ شروع شده دیگه.
درست.
و چون ورزش خودش قهرمان سازه، اسطوره سازه، در خدمت جنگ قرار میگیره. یعنی ما همه دارایی های ورزشیمون تو جبهه ها دارن میرن و این شهدای جنگ تحمیدی نشوندن، شهدای منظورم ورزشی و قهرمانان.
درسته.
ما
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، احتمالا گوشی تلفن همراه نزدیکتون هستی خورده، در واقع ما صدا داریم، اگر اینو بتونید.
بله
متشکرم، میفرمایید. خواهش میکنم.
خب میخوام خدمتتون عرض کنم که یعنی در حقیقت اگر که مقایسه بکنیم، میبینیم که در اونجا هم میدن بالاخره در جنگ تحمیدی مشارکت میکنن و اونجا هم اسطوره سازن، یعنی قهرمانی رو میبرن به جبهه ها و به اصطلاح دفاع از استقلال کشور.
درست.
با این حال میخوام عرض بکنم که ما سرانه ورزشیمون برای ورزش کردن روباز سرپوشیده نسبت به جمعیت اون موقع که حدود 30 میلیون نفر بوده، سرانمون تقریبا در حدود بین 15 تا 20 سانتی‌متر مربع بوده. الان جمعیت ما نسبت به اون موقع 3 برابر شده، سرانمون 1 متر مربع است، یعنی 5 برابر اون روز. 20 سانتی متر مربع بگیریم 5 برابر اون روز و 3 برابر جمعیت رو بگیریم، یعنی در حقیقت 15 برابر رشد از نظر فضاهای ورزشی داشتیم.
خب این نکته بسیار مهمی بود که شما اشاره کردید. یعنی در واقع بعد سخت افزاریش حداقل برای ما ترسیم شد و فضا. یه نکته‌ای که توی این روزها در گفتگو با کارشناسانی که در مقطع مسئولیت هم در ورزشمون داشتن صحبت می‌کردیم، به این موضوع اشاره می‌شد که ما تلاش‌هایی رو برای رشد ورزش در کشور کردیم، اما به صورت در واقع یک برنامه راهبردی یا یک نقشه راهی موضوع وجود نداشت. یعنی ما یک شیوه، یک الگوی ورزش مبتنی بر انقلاب اسلامی رو در هیچ جای دنیا نداشتیم که بخوایم بر اساس اون تعیین هدف بکنیم و بعد مسیر رو تعیین بکنیم و طبق اون پیش بریم، گام به گام هم حرکت بکنیم. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا ما میدونستیم دقیقاً از ورزش چه انتظاری داریم یا گذشت زمان تقریبا مشخص کرد که به دنبال چه چیزی در ورزش هستیم؟
ببینید یه نقل بس همون چی میدونستیم رو میخوام عرض بکنم. آقای دکتر فریدون صحابی نقل میکرد از آقای مهندس بازرگان، اولین نخست وزیر انقلاب، میگه که ما چند نفر رفته بودیم که ایشون رو مشایعت کنیم بریم به نخست وزیری.
خب
آقای بازرگان گفتن که اول بریم سراغ آقای شاه حسینی. آقای شاه حسینی هنوز اون لحظه قرار نبوده است که آقای شاه حسینی برای ورزش منصوب
بله نرست.
میرن در خونه آقای شاه حسینی نخست وزیر جدید به اضافه همراهان و اونجا آقای بازرگان آقای شاه حسینی میفرماین که آقای شاه حسینی ورزش برای ما اهمیت اساسی داره، ورزش رو سپردیم به شما، من خیالم راحت باشه که به کارهای دیگه بسپارم. ببینید یعنی اولویت اولین دولت یه همچین وضعیتی داره.
خب نه منظور من این بحث اولویت نیست، اون فلسفه ای که از ورزش ما در انقلاب دنبالش بودیم.
حالا میخوام عرض بکنم بل. ببینید اولا که به لحاظ اسلامی یه جایی در رابطه با حضرت داوود نقل شده که تو قرآن این بحث
بل.
که مثلا سوال میکنن که برای چی ایشون انتخاب شده، لطف میکنین
بل.
خداوندگار عالم اونجا یه همه کلام قرآن زیبا و معنی داره،
به توانایی ایشون اشاره میشه.
بله به توانه میگه که بستتن فزادهم و بستتن فل علم و الجسم.
درست.
خب پس معلومه که در به ما برای انقلاب اسلامی برای عزیزان هم اون علم مهم بوده که الان شما میبینیم به لحاظ علمی چقدر رشد ما داشتیم و جسم و شرایط جسمی. بالاخره هر بحثی رو بخوایم در قالب جسم باید این رو بگنجونیم دیگه، این علم از یه جسم قوی برمیاد که این اصل قرآنیمون. اما میخوام به شما بگم که باز جمهوری اسلامی به نظر من در قانون برنامه سوم توسعه تکلیف کرد که یه طرح جامع برای ورزش نوشته بشه، در قانون برنامه چهارم توسعه بند الف اون به اصطلاح ماده معروف 117 بند بش اون موقع میگفتن 1%، حالا اون خیلی صدا کرد، اما بند الفش اونجا اشاره میکنه بر یک طرح جامع راهبردی تربیت بدنی.
درست.
که این در برنامه چهارم توسعه بود و ما یعنی در حقیقت از برنامه سوم توسعه الحمدلله ورزش ما به یک راهبرد مجهز شد که این راهبرد نتیجه این راهبرد رو شما تو المپیک لندن دیدین.
درست.
به لحاظ مدال تو المپیک لندن به لحاظ مدالی و امروز خوشبختانه تو این کشور در کنار همین فضاهایی که ما ورزشگاه آزادی رو داشتیم از قبل، ولی الان مشابه ورزشگاه آزادی توی سامن ورزشگاه سامن رو داریم، تو خراسان ورزشگاه یادگار امام رو داریم، تو تبریز ورزشگاه اصفهان رو داریم، ورزشگاه اهواز رو داریم، ورزشگاه آبادان رو داریم و در مراکز استانها ورزشگاه 30,000 نفره تا 50,000 نفره داریم. یعنی میخوام عرض بکنم که هم به لحاظ کمیت فضاها هم به لحاظ خود موقعیت قهرمانیمون ما، شما همه المپیکا رو بررسی بفرمایید، تو این المپیکا ما وزنه برداری، کشتی و در آخرین المپیک اتفاقا فوتبال هم پیوسته بود، قبول داریم میشه سه تا
دوست.
اما ما الان تو المپیکا حداقل توی 10 تا ورزش رشته ورزشی ما قهرمان جهان داریم و تو سطح جهان به اصطلاح زبان زدیم و در سطح آسیا خب شما مدال های ما رو ملاحظه بفرمایید، ببینید از چند تا مدال به چند تا مدال ما رشد کرده ورزش ما. و در کنار این بس ما به لحاظ به اصطلاح توسعه هایی که الان میخوام عرض بکنم که ما خوشبختانه همین الان به لحاظ تربیت مدیر برای ورزش بانوان تو دنیا اولیم. تو دنیا اولیم، یعنی هیچ جای دنیا به تعداد جمهوری اسلامی و سرانش دیگه، یعنی سرانه در 80 و چند میلیون نفر، هیچ جای دنیا این تعداد مدیر در حوزه بانوان نه تربیت شده و نه به این تعداد صاحب منصب و مدیریت هم. که خوشبختانه ما الان اون لحاظ فرهنگی رو دارم عرض میکنم که
درست.
ما الحمدلله هم توسعه یافتیم هم عادلانه بوده، یعنی الان شما ورزشگاه مختص بانوان ما اصلا تو قبل از انقلاب یه دونه هم نداشتیم، ولی الان الحمدلله در اکثر کشور ما مختص خود بانوان داریم. بعدم حالا اون که دوستانی مثلا به لحاظ حضور گاهن ایراد میگیرن، الان شما ببینید ما تعداد حضور بانوانمون در رشته های قهرمانی نسبت به قبل از انقلاب اصلا غیر قابل به استراب مقایسه کردن، یعنی ماشاءالله اونقدر ما مثلا قبل از انقلاب کجا تیرانداز بانو داشتیم، کجا به استراب، الان میبینین که در سطح جهان بهترین ورزشکار سال میشه تیراندازای ما یا تیر و کمان ما. اینا رشدهاییست که واقعا سرسام‌آور الحمدلله به یمن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در ورزش اتفاق افتاده، و میخوام عرض بکنم که امروزه همین الگوی بانوان رو ببینید، این کجای دنیا یه همچون الگویی وجود داشته؟ این الگو رو جمهوری اسلامی الان عرضه کرده و اون فدراسیون ورزش بانوان کشورهای اسلامی این برای پیشنهاد جمهوری اسلامی بوده و خود اصلا ورزش کشورهای اسلامی، اینم به اصطلاح یمن همین انقلاب و همین تفکر اسلامی کشور ما بوده که الحمدلله الان داره یواش یواش توسعه پیدا میکنه و تو دنیا داریم میبینین که این الگو داره تسری پیدا میکنه و مخصوصا در حوزه بانوان ما الان دیگه صاحب الگو هستیم. میبینیدم الحمدلله که چقدر داره تو دنیا جایگاه خودشو باز میکنه، چون دنیا به اصطلاح در دنیا سلامت حرف اول رو میزنه، همه دنبال سلامتن و الحمدلله ورزش جمهوری اسلامی با همه حالا انتقاداتی هست اون به مدیریت خودمونه و در داخل خودمونه و در درون محارم خودمونه و جنه به لحاظ بین المللی، خوشبختانه الان ما در حال الگوسازی هستیم و در حال برندسازیم در دنیا به لحاظ ورزش مخصوص کشور اسلامیمون و جامعه اسلامی.
خب خیلی ممنونم از توضیحاتتون و چقدر کامل و چقدر دقیق با بیان همه جنبه هایی که به شکل به این موضوع ارتباط پیدا میکنه به این بحث پرداختید و شاید برای جنبندی بحث ما واقعا ضرورت داشت که ما خدمت عزیزی مثل شما باشیم که به این خوبی و این بحث اشاره بکنید. یه نکته ای رو دوست داشتم حالا بهش بپردازیم. توی بعد فرهنگی تا چند اندازه ما تونستیم اون نقش رو که باید بازی بکنیم، یا آیا خودمون میدونستیم که آیا چه چیزی در حوزه فرهنگ از ورزش انتظار داریم؟ یه جاهایی وقتی اومدیم ورزش انقلابی رو به شکلی معرفی بکنیم احساس کردیم با در کنار هم قرار دادن بحث مسائل مذهبی و ورزش ما میتونیم به یک نمونه کاملی از ورزش مبتنی بر انقلاب و فرهنگ اسلامی دست پیدا بکنیم. آیا این شیوه تونست جواب رو بده؟ آیا اون چیزی که ما میخواستیم به این واسطه به دستمون رسید یا در این زمینه نیازمند این هستیم که در واقع بشینیم و از نظرات حداقل اندیشمندان هم حوزه های فرهنگ هم مذهب و هم ورزش استفاده بکنیم؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، ما یک بحث دستیابی به ایدئال‌های اخلاقی فرهنگی خودمون رو داریم، اونجایی که رسول ما اصلا بعثتشون رو برای مکارم اخلاق زش میکنن. پس ما نگاه دور ما یه نگاه بسیار اخلاق است. خب برای رسیدن به این ما راه درازی رو در پیش داریم و خب قبول هم داشته باشین که اینجا در درون جامعهمون انتقاداتی داریم، اما به لحاظ حالا همین به اصطلاح بحث تسری همین بحث در حوزه های بین‌المللیش، در حوزه های بین‌المللی، این در حوزه های بین المللی الحمدلله به یمن انقلاب اسلامیمون، به مبارکی انقلاب اسلامیمون در دنیا ما رو به عنوان واقعا ورزشکاران ما رو به عنوان اسوه اخلاق میشناسن. همین که شاید فرسترا ما در داخل کشور خیلی مسائلی داریم، میگیم هنوز